محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها نحمده بعدد آيات الله ونصلي على رسول الله خير خلقه وأفضل بريته وعلى آله أمناء الله وحججه وأوصيائه ولا سيما الداعي إلى سبيله والمنتقم من أعدائه بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به شمار ستارگان و تعداد برگهای درختان و قطرات باران و رمل و ریگ بیابان و گردش روز و شبان لعن و نفرین بی امان می فرستیم بر کسانی که به جای پرداخت اجر رسالت در حق ذوی القربا از هیچ گونه جنایت و وقاحت و جسارتی نسبت به اطرت فروگذار نکردند و حبیب رسول خدا حسین ابن علی را خواندند و به صحرا کشاندند و محاصره کردند و تشنه سر بریدند و سرش را بر نیزه زدند و ناموس رسول را شهر به شهر چرخانیدند و در بیابانها دوانیدند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید، آن به آن بر عذابشان بیفزاید و آنان را با فرعون و نمرود و هامان محشور گرداند. هم سوگند می دهیم حضرت حق را به صدیقه کبرا و به اصرار زینب کبرا که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. چون باید وارد بحث بشیم، اجازه بفرمایید که بنده همین اول مؤسسه خیریه صاحب الامر جل الله فرجه نامه ای محبت فرمودن به من ناچیز نوشتن، فرمودند که احتراماً بدین وسیله خواهشمند است راجع به کمک به صندوق‌های سیار مؤسسه خیریه صاحب الامر که در جهت کمک به امر جهیزیه خانواده‌های بی‌بضاعت مصرف می‌شود، هر طور که صلاح بدانید یادآوری و تذکر لازم را مبذول بفرمایید. عرض کنم که واقعاً جا داره که کمک بشه و ای که دستت میرسد کاری بکن. واقعاً مردم مضطرن، واقعاً عده‌ای دخترانشون در خانه موندن به همین خاطر جهیزیه و ما خودمون در مشهد دو سه تا مؤسسه خیریه داریم، نامه هایی که میاد، اوضاعی که میاد، خیلی پریشانن مردم. و امروز که به یک مناسبت در و دیوار رو گل زدند و الان نقل و شکلات پاشیدن، میپرسن از بنده که آقا نظرتون نسبت به این مسئله تاریخی عروسی حضرت قاسم چیست؟ اولا ببینید قصه کربلا و امام حسین اونقدر عظیمه که خودتون رو درگیر مسائل جزئی تاریخ نکنید که این مقتل اینجوری بوده یا نبوده. ذهن دلتون رو پریشان نکنید، گیر نندازید به این حرفا. اما نسبت به این قصه بند اظهار نظر تخصصی در این زمینه نمی کنم، ولی مرحوم شیخ جعفر شوشتری، اون زاهد فقیه بزرگ واعظ کم نظیر در طول تاریخ تشیع، ایشون در کتابی که منتشر شده از منبرهاش اصل ازدواج حضرت قاسم رو می گوید اصل عقدی بوده. اما خب طبیعی است که حالا عروسی که نبوده که، کربلا مصیبتا ما اعظمها بوده، اصل عقد رو پذیرفته. خب البته دیگه مثل این پاکزادگی شیعه است، این نیت خوب شیعه است. الان شکلات پاشیدن، من گریم گرفت. عزیزی یک شاخ گل چیدن به من دادن، گفتن شکلات رو ببرید منزلتون. گفتم منزل ما الان مجلس روزه است، امروز قوغا کردن از بس گل خریدن، سفره عقد می اندازن خانم ها، نخل و نپات می پاشن و شروع می کنن به لطم عربی زدن، دو دستی می کوبن به صورت هاشون و دور به دور و می چرخند. بعد این پاکیزه زادگی شیعه است که دیگران یعنی غیر شیعه پسر پیغمبر را زیر سم اسب‌ها انداختند. یعنی از جسد بی سرش دست بر نداشتن، بابا سر رو که برده بودید بی شرف. خب و شیعه آمده بعد از هزار سال قرن به قرن، اسب به اسب، نسل به نسل، دوره به دوره، به هر بهانه‌ای اظهار محبت میکند، عشق ورزی میکند، به زهرای مرضیه میگه ماشو در غم شما شریکه. اگه شنیده که یک عقدی بوده یا عروسی بوده، ببین دارن چیکار میکنن، گلها رو پرپر میکنن، نقل و نبات میپاشن. بنابراین خب میسزد که کمک بکنی، چه بهتر از این که کمک بکنی، چه بهتر از این که یک زن و یک دختر و پسر جوان شیعه با کمک شما برن سر زندگی. خدا خیرتون بده، مخصوصا که به نام اعلی حضرت ولی عصر صاحب الامر. این که از این نامه. و اما وارد اصل بحث و سخن بشویم. عرض کردم مرحوم شیخ جعفر شوشتری از وعاظ بزرگ تاریخ وعظ و اندرز و موعظه که شخصی در جایی بایستد بنشیند در جمعی محفلی برای عده‌ای و آنان رو پند و اندرز بده و موعظه کنه، این مربوط به اسلامیان نیست، در تمام امم پیشین بوده. مرحوم صاحب تحف العقول یه بخشی از تحف العقول رو در اون انتها اختصاص داده به مواعظ عیسی ابن مریم، موعظه هایی که حضرت روح الله داشته است در بین بنی اسرائیل. واقعا موعظه ها تکان دهنده است. چرا آدمی نیاز به موعظه دارد؟ چون ما نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل. آدمی ترکیب شده از نیمی از هوا و نیمی از خرد و گاهی متمایل به حالتهای حیوانی و نفسانی و هواست و گاهی متین و خردمند و متعقل، گاهی به این طرف مایل میشه گاهی به این طرف، جفت بدحالان و خوشحالان شود، گاهی همنشین و همدم شیاطینه و گاهی همدم روحانیان. این طبع آدمی است و گاهی ممکنه غفلت و شهوت و معصیت بر آدمی غالب بشه. انسان نیاز داره به موعظه، نیاز داره به اندرز، نیاز داره که کسی بنشینه و او رو نصیحت بکنه و او گوش دل بده و کمی به خود بیاد از این وضع. لذا همه آدمیان نیاز به موعظه دارن. کار به جایی رسیده که آنجا که عقاب پر بریزد، جبرئیل مشرف شد خدمت ختمی مرتبت و آقا رسول الله که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد به جبرئیل فرمودن جبرئیل اذنی من رو موعظه کن، من شما رو فرمود بله یه موعظه ای بکن، تا چه رسد به مایان و شمایان. کسی از تلامذه مرحوم آیت الله عظما آقا حسین بروجردی نقل فرموده است که در دوران زعامت این فقیه فهیم زعیم عظیم من خدمتشون رسیدم. خب من شاگردشون، استادونم، بنده چند نفر از آقایان رو دیدم، حضرت آقای صافی استادون، مرحوم آقای استاد محمود مجتهدی، مرحوم آقای اسم محمد باقر ابتهی، بزرگانی از فقها رو که ایشون رو دیده بودن، همه با اعجاب و شگفتی از شخصیت ایشون سخن میگفتند. بعد این شاگردشون میگوید که آقای بروجردی به من فرمودن آقای فلانی تنها بودیم، من رو یک موعظه کنید. گفتم آقا من شما، من همچی جسارتی نمی کنم. فرمودن نه، من هم نیاز به موعظه دارم و شما من رو موعظه کن. من استنکاف میکردم، آخرش دیدم اصرار ایشون و امر ایشون که امی فرمایند ادب در اطاعت است. گفتم آقا من که جسارت نمی کنم، شما هم به من موعظه می فرمایید، اگر اجازه بفرمایید من صرفا یک حدیث نقل کنم از اجداد طیبینتون. فرمودن بفرمایید و من حدیث رو گفتم. گفتم از اجداد مکرم شما نقل شده که فرمودن اخلص العمل فإن الناقد بصیر، عملت رو خالص بگردان که اون کسی که باید عملت رو از تو بپذیره محک میزنه، ناقده و چشمش هم بازه، نمیشه فریبش داد، خداست. آقا این حدیث رو که از من شنیدن به عنوان موعظه، چشمهاشون پر اشک شد و شروع کردن گریه کردن، سر نازنینش رو انداختن پایین، هی تکرار کردن این حدیث رو، اخلص العمل فإن الناقد بصیر، باز گریه کردن. از اون سپس هر وقت خدمتشون میرسیدم تا چشمشون به من میافتاد فرمودن احسن، نم اشکی باز دو مرتبه به چشمشون میافتاد و همین حدیث رو میگفتن زیر لب، اخلص العمل فإن الناقد بصیر. هر که میخواهی باش باید موعظه بشی و موعظه بشنوی. بلکه مرحله بالاتر این است که حضرت ابی جعفر نلجواد میوه دل امام رضا سلام الله علیه، امام نهم در حدیث فرموده است که المؤمن یحتاج الى ثلاثه خصال او ثلاثه اشیاء، اولش اینه، واعظ من نفسه، مؤمن نیاز داره که از درون خودش رو موعظه کنه، یعنی وجدانی داشته باشد اندرز دهنده خودش از درون، تا چه برسد به واعظ برون. ولی سخن امروز این است که خب ما چقدر باید موعظه بشیم که بس باشه و کفایت بکنه؟ موعظه داروست، اما از این دارو چقدر باید استفاده کرد؟ هفته یک مرتبه جلسه موعظه‌ای برم کافی است؟ ماهی یه مرتبه برم یا نه هر روز باید موعظه بشم؟ و چه مقدار موعظه بشنوم که برای من کافی باشه و نفس من رو رام بکنه و بتواند من رو کنترل بکنه؟ سلام الله علی امیر المؤمنین علی، امیر الکلام علی علیه السلام در یک حدیثی که بنده از قبل عذرخواهی میکنم که موضوع سخن امروز من تلخه و البته شفا بایدت داروی تلخ نوش، بنده خودم الحمدلله شاید سرعت مطالعم شاید ساعتی 200 تا 250 صفحه باشه، اما نهج البلاغه رو که برمیدارم سرعت مطالعم ممکنه برسه به ساعتی یک صفحه، چون در موعظه های امیرالمومنین آدمی گیر میکنه، خطبه های موعظه های امیرالمومنین شلاقی پردرد و گزنده است بر گرده غفلت انسان، چنان این موعظه‌ها تکان دهنده است. می‌فرماید پسر آدم بدان که اگر قبر تو ستبرترین و محکمترین قبرها هم باشد بر سر تو خواهد تبید، بدان که تو را که در قبر می‌نهند بعد از 3 روز، چون چشم‌ها بافت چشم چربیه دیگه، تا وقتی عشق داری این توی آب نمکیه و ذوب نمیشه، اما وقتی اشکی نباشه و حیاتی نباشه و خونی نباشه یه توده چربیه، ذوب میشه. فرمود 3 روز 4 روز بعد از مرگ تو چشم تو ذوب میشود و بر گونه تو میریزد و حفره های چشم تو خالی میشود. ای آدم حریص، گزنده تر، تلختر، تیزتر از خطب نهج البلاغه در موعظه نیست. دست آدم چند جملهش رو میکنه گیر میکنه، اصلا داستان که نیست، مثل یه بینوایان که نیست که همینجور بخوانی و بری جلو، توی یک خطش گیر میکنید. بنابراین عذرخواهی میکنم که مطالبی رو از موعظه باید گفت، بلکه همه ما انشاءالله به برکت ذکر اهل بیت و به برکت نام حسین ابن علی که حیات بخش دل است یه حیات تازه‌ای در ما دمیده بشه. چقدر باید موعظه باشیم که کافی باشه ما رو و نفس ما رو بتواند کنترل کند و تیمار کند؟ امیرالمومنین یک جمله فرمودن کفا بالموعظه ذکر الموت، برای موعظه شدن یاد مرگ بس. هیچ جلسه ای نرو، پای هیچ واعظی ننشین، اما جدی به یاد مرگ باش. اهل بیت به ما فرمودند که هر چی رو خواستی فراموش کنی فراموش کن، خیلی مهم نیست، 2 چیز رو از یاد نبر، خدا و مرگ. و امیرالمومنین در حدیثی فرموده است که در حیرتم از بنی آدم که با مرگ که یقینی ترین مطلب است به گونه ای برخورد میکنن که گویا مشکوک ترین مطلب زندگانی اونهاست. عده‌ای در خدا شک کردن هستن، بله، الان کسانی هستند که در وجود خدا شک داشته باشند؟ بله. کسانی در نبوت نبی شک دارند؟ بله، هستند، غیر مسلمانند. کسانی در ولایت علی شک دارند؟ ولایت وسیع، هستند؟ بله. در ولایت ائمه کسانی نسبت به معاد شک دارند که از پس امروز بود فردایی؟ بله. می گفتن من یحیی العظام و هی رمیم. کی میخواد آدمی رو زنده کند، این استخوان‌های پوسیده خاکستر شده را؟ هستن کسانی که معاد رو باور نداشتن و بوده اند. اما کسی در دنیا پیدا میشود که بهش بگی آقا شما قرار یک روزی بمیری یا نه؟ شک داری؟ هر که باشد، گبر و کافر و مسلمان و بودایی و مسیح و ملحد و هر که، میگه نه خواهم مرد. هر که آمد به جهان رنگ خرابی دارد. درسته؟ یقینی ترین چیزی که برای همه افراد بشر یقینی است، مرگ است، خط پایان است. ولی مولا علی میفرماید جوری اصلا رفتار میکنن که انگار مرگی در کار نیست، انگار اینجا دارالخلده. الانی که یقین داری قراره بمیری، این همه غارت، این همه ظلم، این همه جنایت، این همه معصیت، اگه قرار نبود بمیری چه میکردی پس؟ هفتاد سالش گذشته، از ایران در رفته، یک کسی 1000 میلیارد برده، برخی میگوین 4000 میلیارد. من واقعا به حال خودمون بدبخت افسوس میخورم که آخه بیچاره تو 70 سال عمرته، اینایی که بردی میخوای چیکار کنی؟ تو که 70 سالته که وقت عیاشی و عشرتت گذشته، که خوراکم که الان بنده ای که 50 سالمه میگه آقا شیرینی نخور، قند دارم، چربی نخور، چربی دارم، شوری نخور، فشار و خون دارم، اصلا چیزی نمیشه خورد، واقعا چیزی نمیشه خورد. عملا برای کجا بردی؟ برای کی بردی؟ زن و بچه‌ش هم مشهد گذاشته و رفته، هیچ خبری ندارن ازش، کجا قبرستان دنیا هست؟ برای کجا رفتی؟ برای کجا بردی؟ نمیبینی مرگ میاد؟ کفا بالموعظه ذکر المول. امیر المومنین میفرمان میخوای آدم بشی، میخوای کنترل بشی، اصلا هیچ موعظه گوش نده. برای یاد ای اسیر شهوت و حرص و هوس، بهر اندرز تو یاد مرگ بس. یاد کن از مرگ تا انسان شوی، تلخ دارونوش تا درمان شوی. کس نمیداند که فردا در کجاست، در دل خاکت یا عمرش بجاست. نازنین من همین فردا یقین، میفشارد در بغل ما را زمین. قبرها آغوش خود بکشوده اند، تخته تابوتها فرسوده اند. رنگ مرگ است، عرض کردم امروز از من آزرده نشید، طبع موعظه اینه. بنده هم آسنم هم سپیده، سرم هم سپیده، رنگ مرگ است ای امو موی سپید. امیر المومنین در نهج البلاغه می فرماید کفا به شیب نائیا، بس از خبر دهنده مرگ تو موی سپید تو. رنگ مرگ است ای امو موی سپید، هان صدایی میرسد باید شنید. میزند شیپور مرگ ما عجل، که ای مسافرهای خفته العجل. ما مسافرهای آنجا بوده ایم، کاندر اینجا سخت جا خوش کرده ایم. آخر اینجا خانه ما نیست، نیست، سرسرای ما سرای دیگری است. مرگ می آید به استقبال ما. قرآن می فرماید اون مرگی که از او فرار می کنید، فانه ملاقیکم، او داره از روبرو میاد. ورزش خیلی خوبه، برای جوانم خوبه، برای پیرمردم خوبه، جسارت نشه. ولی روزگاری شاید، بله، 23 4 سال قبل بنده از منزلمون در مشهد اومدم بیرون، 1 ساعت به اذان صبح، زمستان مشهد، همه جا یخ بندان، سرد، شاید 10 درجه زیر صفر بود، 1 ساعت به اذان صبح که مشرف بشم حرم حضرت سلطان ولی نعمت ما. به میدان بزرگی رسیدم، خیابان امام خمینی در مشهد، میدان بزرگی در زیباست و پر سبز و اینها. دیدم اون ساعت شب یه پیرمرد 70-80 ساله لباس ورزشی پوشیده و تو اون سرما داره میدوه. من قصدم مسخره کردن اون نبود، یه گوشه ای واسطادم، یک کمی نگاش کردم، دیدم حقیقتا این از ترس مرد داره این ساعت میدوه، چهرش نشون میده که از مرگ میترسه که داره میدوه. یک ساعت به اذان صبح، 10 درجه زیر صفر، الان ورزش، عمو تو 70 سالت، این یک ساعت باید بلند میشدی، یک دستت رو میآوردی بالا، میگفتی خدایا 70 سال گذشت به غفلت و شهوت، اون بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی، الهی العف. حالا فرض کن بدوی، چقدر دیگه؟ مرگ می آید به استقبال ما تا بپرسد حال ما، احوال ما. معذرت می خواهم، من یک کمی دلم پره، داغدارم. دیروز غروب ناخودآگاه اصلا بدون مقدمه یهو یه عکس برای من فرستادن، از اینکه از بچه‌هایی که در مشهد هیئت آذربایجانی‌های مقیم مشهد از 10 سالگی پای منبر من بوده، مثل بچه‌م 32 سال عمر، یهو عکس فرستادن بالاش نوشته انا لله و انا الیه راجعون. اصلا رنگم پرید، نفسم گرفت، زنگ زدم آقا چی شد؟ گفتن تمام، صبح تشییه. واویلا چرا؟ کس نمیداند که فردا در کجاست، در دل خاک است یا عمرش بجاست، مرگ می آید به استقبال ما تا بپرسد حال ما، احوال ما. وای من 50 از عمرم گذشت، آخرین نفس دنی رامم نگشت، شد تمام این نیم قرن و وه چه زود، گوی این 50 جز خوابی نبود، خواب بودم ما چه خواب غفلتی، حالیا رفتست و مانده حسرتی، ای جوانی زود از دستم شدی، کاش صرف طاعت حق می شدی، آه زان شبها که در غفلت گذشت، آه از عمرم که رفت و بر نگشت. بار الها تو خداوند منی، می شود آیا که جبرانم کنی؟ به حق الحسین تا به سویت باز پروازی کنم، بار نو در خیش آغازی کنم، نوبتی دیگر به تو عاشق شوم، دیگران در عشق خود صادق شوم، بنده وامانده ای پادرگلم، کردگارا بار الها واهلم. بار دیگر بشنو این اندرز خاک، مرگ تلخ است و مخوف و هولناک، بر دلی که از حب دنیا نیست پاک. مرگ شیرین است اما بر چه کس؟ بر دل پاکیزه از حرص و هوس، بر سبک باران بی وزر و وبال، زاهدان فارغ از مال و منال، اولیا چون دل ز دنیا می کنند، مرگ خود از حق تمنا می کنند. زین سبب باشد که اندر ماسوا، عاشق مرگ است شاه اولیا. یا علی، من هر روز صبح که میام خدمت شما شارژ میشم. این عزیزمون که من نمیشناسم، اسمشونم نمیدانم، که کیسه میدن برای کفش، تا چشمش به من میفته یه دو بیتی از امیرالمومنین میخواند. بله بله، منم که حالا دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. من الان که وارد شدم تا چشمم میفته اول من میخوانم بعد ایشون. الان که وارد شدم تا چشمم بهش افتاد، گفتم گره گر به کارت زند روزگار، بگو یا علی تا کند وا علی. ایشونم ما رو نگه داشت دم در. رو چی گفتی آسه؟ بر کی لعنت؟ ها، بر آل سعود. آنه پیش باد. بله، شعر مال صغیر اصفهانیه. یکی دیگه هم بخوانیم. ای ناتوان توان ز علی ولی طلب، که از راه لطف یاور هر ناتوان علی است. اولیا چون دل ز دنیا می کنند، مرگ خود از حق تمنا می کنند، زین سبب باشد که اندر ماسوا، عاشق مرگ از شاه اولیا. زشتیاق طفل بر پستان امام، اشتیاقش بیشتر بودی امام، والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل الى صدی امه، والله پسر ابو طالب به مرگ اشتیاقش بیشتر است از نوزاد شیرخارم پستان مادر. چرا یا علی اینقدر عاشق مرگ بودی؟ چون اول بهارم رو خزان کردن، کاری کردن که تا خواستم زهرام رو در قلب بگذارم، می گفتم نفسی علی زفرات ها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی، کاش با همین نفسی که می کشم جونم در بیاد. و ببینی چقدر تفاوت ره از کجاست تا به کجا. دیشب در جلسه انصار هم همین موضوع رو عرض می کردم، واقعا حیرت انگیزه. یه سفری کربلا بودیم آقا، خیلی وقت پیش، شاید 15 سال پیش، در جمع ما یه آقا خانمی بودن که 80 و 75 سال مثلا تقریبا سن داشتن. این حاج خانم نجف دیدید دیگه، داشته مشرف می شده حرم از تو بازار نجف، دیده بود که کفن می فروشن. یه کفن برای خودش خریده بود از کفنهایی که در نجف هست و تکمیله و همه چیز داره، یه کفن هم برای آقاشون. آقا در هتل دیدیم دعوا شده، سر و صدا. چی شده؟ حاج آقا میگه چرا کفن برای من خریدی؟ مرگ منو از خدا میخوای؟ خودت بمیری؟ اه دعوا؟ دعوا بالا گرفته. هر چی پیر زن میگه بابا من داشتم میرفتم بابا برای خودم خریدم. خب گفتم کفن داشته باشیم نجف هم. گفت بی خود، من 120 سال عمر میکنم. نشون به این نشون که 3 سال بعد به قبر رفت. خب به کوری چشم تو پیچار زن، چه کوری چشم؟ 120 سال عمر میکنم. وادار کرد همسرش رو که بره کفن رو پس بده. همون سفر از نجف آمدیم کربلا، شب جمعه بود، من دیدم پایین پای امام حسین سلام الله علیه و آبا عبدالله توی زاویه قبر علی اکبرش، یه پسرکی که هنوز مو تو صورتش نرویده بود، 15-16 سالش بود، کفن خریده، از بالای زری همینجور عشق میریزه، کفنشو میماله تا پایین رو میبره. دیدم وای ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. او 80 سالشه، این 15 سالشه. او چقدر غافله و این چقدر بیداره. اهل بیت فرمودن که ما 3 چیز رو از مال طیبمون میخریم، مال حلال داریم و مال طیب. مال حلال که چه عرض کنم، یک کسی آمد خدمت امام صادق عرض کرد که آقا من روزیم تنگ شده چه کنم. فرمودن چی دعا میکنی این روزا؟ گفت دعا میکنم که اللهم ارزقنی رزقا حلالا طیبا. فرمود وای بر تو، طیب خوراک انبیاست، طیب مگه پیدا میشه؟ وقتی به خدا میگه مال طیب به من بده، خب طیب کمه دیگه، خوراک طیب کمه. طیب یعنی چی؟ یعنی سوپر حلال. برخی از مالها هست که به ظاهر مثلا حلاله، یعنی بله حرام نیست، اما اون کسی که کسی هست میداند که این مال خوردن نداره. خدا پدرانتون رو رحمت کنه. پدرم میگفت بابا اگر میبینی یک کسی ورشکست شده، مجبور خونه‌شو بفروشه، ماشینشو بفروشه، گیر کرده، تو اون مال رو نخر، چون دلش پی اونه، برکت نمی‌کنی. امام صادق تاجر بودن، عرض کردم پولی رو دادن به یکی از کارگزارانشون که این بره و تجارت کنه. این رفت و بعد از چند ماه آمد، قاعدتا مثلا حاصل این تجارت باید مثلا ایکس مقدار باشه، 2 مثلا بدره و کیسه زر باشه، 4 تا گذاشت پیش امام. امام فهمیده چطور شد؟ چیکار کردی؟ گفت آقا من پول شما رو حسب الام گفتی جنسی بخر ببر مثلا فلان شهر، من گندم خریدم، رسیدیم اونجا قحطی شده بود، 1 تومن و 2 تومن فروختیم. همم با طیب خاطر همم از خدا میخواستن، پول دادن و خودشون با رضایت. فرمودن من نمیگم حرامشون، خودشون خریدن، اما ما همچین پولا نمیخوریم، بردار مال خودت، من نخواستم. فرمودن که 3 چیز را ما از پول طیبمون، یعنی سوپر سوپر حلاله، یه حلاله که دیگه یقین حضرت عباس دارم که این هیچی توش مطلبی نیست، تهیه میکنیم. یک، مهر زنانمون، مهر زنمون رو از پول طیب میدهیم، چون بحث حلال زادگی نسلمه. دوم، پول حجمون رو. آره که دیگه حالا با پول سود و پول ربا نرم مکه. پول حجمون. سوم، پول کفنمون. یک پول حلال طیبی پیدا کن برادر من، یک کفن بخر. خداوندی چنین بخشنده داریم. ببین چقدر خدا کریمه که میگه آقا 40 نفر روی کفنت بنویسن که این مؤمنه، آدم خوبیه، من قبول میکنم شهادت اونها رو، والله میدانم تو کی هستی. بعد کفنت رو در آب فرات شستشو بده، تبرک کن، حالا جوشن نوشتن اینها بماند، و به ذریح ائمه تبرک کن، کفن بخرید. البته بنده دیشبم عرض کردم، مشهدم گفتم، همیشه این تذکر رو میدم، کفن رو از نجف بخرید. نجف کفنهای خوبی داره انصافا. برد یمانی کم پیدا میشه، اما سنت در برد یمانی هم هست، ولی یه ادب رو رعایت کنید. اگر قرار شد کفن بخرید، از کربلا کفن نخرید. آدم حیا میکنه تو کربلا من کفن بخرم؟ بدن عزیز زهرا 3 روز بلا غسل ولا کفنی. کفنش چی بود؟ کفنی داشت ز خاک و بدنی داشت ز خون، تا نگوین حسین ابن علی بی کفن است. بعد 3 روز تازه بنی اسد حسی را آوردن، هنوز هم که هنوز بدن او بی کفن است. بله، نه از کربلا هیچ وقت دلم نمیاد کفن بخرم. اما اگر کفن خریدم و حالا با این شرایطی که گفتم چیکار کنم؟ برم توی یک صندوق خانه، توی گاف صندوقی، توی مثلا یک کمدی جایی بگذارم که وقتی شده، من دیدم وقتی طرف مرده 6 نفر رفتن که این کفنش رو پیدا کنن، پیدا نمیشه. کجا گذاشتن معلوم نیست. آیان فقها حتی در رساله ها این نوشته شده که فرمودن، از پیش خودشون هم که نگفتن، آخه اینجوری نیست که یه فقیه همینجوری بیاد یه چیزی بنویسه. فقهای ما خدا میدونه چه زحمت ها کشیدن، چه رنج ها کشیدن. خیلی مواظب باشید آقایان که همینجوری بر اثر رفتار مثلا من طلبه بی اصل و بوته، یا به فقهایی که 70 سال 90 سال خدمت به امیرالمومنین کردن، خدای نکرده کوچکترین اهانتی نکنید. ای چند پریرو سر صبحانه دمی که از رفاهای ما سر صبحانه چرن میگفت، رسما جسارت میکرد به فقها. برخی از فقهایی که الان داریم، من نمیگم همه فقها، برخی از فقهایی که دادیم اینا آزمون دادند، همه یه حیثیتشون رو برای فاطمه زهرا خرج کردند. خدا میداند 3-4 سال یا 5 سال پیش حضرت آقای وحید من رو خواستن، بعد فرمودن که مشهد بگو هیئت ها برای شهادت امام صادق بیان بیرون. من جسارت کردم گفتم آقا بیان بیرون، شما یه پرچمی چاپ کردید، زیر این پرچم شما باید بیان بیرون، یا برای امام صادق بیان بیرون. آقایشون زدن زیر گریه، گریه کردن. فهمیدن تو که منو میشناسی، من بگم زیر پرچم من کیم؟ بیان برای شهادت امام صادق، نامی از من نباشه. بعد در یک قصه میفرمودن چنین و چنان، گفتم آقا شما به رئیس جمهور اسبق همچین چیزی گفتید و شهادت حضرت زهرا تعطیل شد، حالا مثلا به فلان مسئولم یه چیزی بفرمایید، کار چی میشه؟ راه میفته. ایشون گریه کردن، گفتن او آقایی که تو میگی که بماند، والله به خدا قسم، من اگر بدانم کار شهادت حضرت زهرا به این پیش میره که من برم با این محاسنم کفش یه سپور محل رو تمیز کنم، والله میره. او حرف دهنتو بفهم، تو چه میدونی شرایط شیعه چیه؟ بله شرایط مردم سخته، بله مردم گیرن، اما شرایط همه جانم که نمیبینی که آقا دور این مملکتو کی گرفته. الان آقا میگه آل سعود مثل گرگ آمده ای دریدن همه مملکتن. مراجعم گیری کردن، به این طرف بزنن درد میکنه، به اون طرف بزنن درد میکنه. حساس، موقعیت حساس تاریخی در طول قرنها تشیع هیچ وقت شیعه مثل امروز موقعیتش خطیر و سخت نبوده. شرایط هم خیلی بده، خیلی بده و خیلی سخت. قرض مواظب باشید. قرضم چی بود؟ این بود که آقایان مراجع تو رساله هم نوشتن با برداشت از احادیث که انسانی که کفنش رو خرید مستحب است که کفنش رو جایی بگذاره که هر روز چشمش به کفنش بیفته. کفن رو بگذار تو دکور، کفن رو بگذار تو سجادت، زمان پرس فرسوده ی روزگار، ماهی یه مرتبه، سالی یه مرتبه اینو تنت کن، ببین میاد به تنت، قواره است. بپوشید گاهی کفن رو. یاد کن از مرگ تا انسان شوی، تلخ دارو نوش تا درمان شوی. من جلسه شبها میرم انصار الحسین، دیشب میپرسیدم گفتن 3000 نفرن، 500 نفر معمولا همسن شماین، بقیه همه جوانن زیر 30 سال. این جلسه میبینم که همه همسنهای منن اکثر یا بالاتر. آه این فرصت ما خیلی کمه. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. به یکی از رفقا میگفتن پای ما لب گور نیست، توی گوره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود در آخر الزمان مرگ ها فجعتنه و بختتنه، مرگ ها ناگهانیست حتی برای جوانان. در اون زمان شایسته است که مؤمن وصیت خودش را همیشه همراهش داشته باشد، چون چه بسا کسی که صبح از خانه بیرون آمده و غروب در قبر است. نمیبینید؟ نمیبینید؟ روز یتیم امام مجتبی است، گفت وارد بر امام مجتبی شدم، جناده شنیدید همتون، دیدم تشتی مقابلشونه. خیلی سختم این نکته رو گفتن. نگاه کردم نشستم خدمتشون، دیدم تشته پرخونه، یه چوبی دست حضرته. چجوری بگم اصلا بدن انسان میلرزه. قطعاتی رو حضرت حالا اشاره میکنن، پس و پیش میکنن، نمیتونم دقیقشو بگم. گریم گرفت، واویلا جگر پاربارشو تشته. گفتم آقا طبیب خبر کنید. فرمود مگه نمیبینی مرگه؟ نمیبینی جگرم پاره است؟ طبیب میخواد چیکار بکنه؟ بچه دلی داشته که خب من بودم خاک بر سرم میکردم، میگفتم برم عرض میشود که مزاحم نشم، معلومه وضع حالشون به چه وضعیه. این لحظه گیر داده به امام مجتبی، گفتم که اذنی، بس ما موعظه است، یه موعظه من رو بکنید. فرمود جناده استعد دل سفرک، آماده یه سفر قیامت باش، و حسن الزاد قبل حلول اجلک، توشه مرگیرید از این ره گذر، خذ حبیبی مستطعت للمقر. الان حضرت عباسی روز ششم محرم، هر کی هستید، من به شما کاری ندارم، الحمدلله من به هیچ کدومتون نیاز ندارم، از هیچ کی واهمه ندارم، به هیچ کی هم نیاز ندارم. به شاهان ناز کردم یا ابا عبدالله، تا مرا بر خود گدا کردی. من به جز امام حسین نه به کسی محتاجم، نه تملق کسی رو میکنم، نه کسی واهمه دارم. شب تاسوعا مشهد منبر بودم، چند هزار جمعیت بودن، یه آقای نادانی یه کاغذی دست من داد، نگاه کردم خدایا وسط روزه ابوالفضل چقدر این نادان، نوشته بود که آقای سردار فلانی آمدن شما نام ببرید و تقدیر کنید. وسط روزه من خوندم که این آقا نوشته آقای سردار فلانی آمدن نام ببرید و تقدیر کنید. روی منبر گفتم آقای سردار فلانی بی خود آمدن، بفرمایید بیرون، مجلس ابوالفضل و امام حسین یک سردار داره و اون ابوالفضله، اگه نوکری بیا تو ویلا برو بیرون. او آقا شد مرید ما. آره آمد گفت آقا منم نوکرم، من غلط بکنم تو مجلس امام حسین سردار باشم. دقت میفرمایید؟ ولی شما رو به خدا قسم الان شما رو به حضرت عباس یه لحظه فکر کنید، که توی چمدون آخرت چی گذاشتی؟ فکر کن ببین چی گذاشتی. چون؟ ببین من آدم جدیم، تو کلاس هم جدیم، تو مجلس روزه هم جدیم. میکده حمام نیست، مراقب باشید. فرمود بیچاره ترین کس کسیه که توی قبرستان میخنده. ببینید توی چمدانتون چی گذاشتید. بعضیا بودن، من میشناختم افرادی رو، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کرد احمدی رو، تمام هزینه سقف حرم امام حسین رو داد. خدا رحمت کنه آقای دکتر سید محمد علی شهرستانی رو. به من گفت کرد احمدی به من گفته جلسه گذاشتیم پول جمع کنیم برای سقف امام حسین. گفت هر کی هر چی داد شما نه نگو، اما کل هزینه‌اش با من. چقدر نیکبخت بوده. این همه جمعیت که عرفه میاد، که میاد، اربعین میاد زیر سقف حرم امام حسین. کسانی میشناختم که تمام اموالشون رفت برای ایتام. نام نمیبرم چون فرسای او راضی نیستن. مؤسسه خدام ایتام آل محمد داریم در کربلا و کاظمین، 17,000 یتیمی که عرض کردم سر پدراشون یا بریدن یا منفجر شدن. من نگران بودم برای تامین هزینه‌اش، رفتم کربلا. آقای دکتر شهرستانی به من گفتش که اینقدر ناراحت نباش. گفتم چرا؟ گفت خود امام حسین میرسونه. گفتم چی شده؟ گفتن فلان آقا آمده، عرض می‌شود که از ایران به دیدن من، یه رقمی چند صد هزار دلار که مال 10 سال پیشه به من داده. گفته آقای دکتر شهرستانی این پول مال ایتام با اختیار تام، نه خمسه نه زکه، هیچ چی نیست، پول عشقه. میخوای برای این یتیما اصلا برو اسباب بازی بخر، هر چی میخوای بخر، هر کیفیتی میخوای خرج بکنی خرج بکن. یک یتیم زرنگن در چمدون ما چیه؟ در احوالات مقدس اردبیلی نوشتن که او را که در حرم امیرالمومنین کنار گلدسته، یعنی قدیس شیعه مقدس اردبیلی بوده، شیخ بهایی پیش او لنگ انداخته، شاه عباس کبیر نامه نوشت به مقدس اردبیلی که منت بگذارید بر من تشبیرید ایران. شیخ بهایی رو فرستاد که برو پیله کن آقا رو بیار. شیخ بهایی با اون همه عظمت آمد، اونقدر اصرار کرد که گفت باش بریم. راه که افتادن به طرف اصفهان و به طرف ایران، بین راه این اثر جناب شیخ بهایی آهسته میرفت، اثر مقدس اردبیلی. شیخ بهایی یه شلاقکی به این اسب یا اثر مقدس اردبیلی زد که این تند بره. مقدس اردبیلی استاد گفت چرا به اسب من شلاق زدی؟ گفت قسم این تند بره. گفت تو عالم اونهایی، تقوا نداری که در مال مردم تصرف میکنی؟ پس خودشون چیان و شاه چیه؟ من برمیگردم. برگشت. این همه تقوا که در مقدس اردبیلی بوده، او را بعد از مرگ خواب دیدن. گفتن اون طرف چه خبر؟ گفت ما را هیچ نفعی نبخشید مگر محبت صاحب این قبر امیر المؤمنین. سرمایه محبت زهراست حاصلم. چی داری ما در چمدونم؟ نماز دارم، یتیمی رو کفالت کردم، به درد مردم رسیدم، الا بدهکاری؟ مرد جدیست، خیلی جدیست. کافیه به همین مقدار در خانه اگر کس هست این حرف بس است. البته طبیعیه که اثر نکنه، چون ما هممون به هم میخوریم در و تخته یک جوره. ما عالمان بیعمل، مردم هم که همینن که هست. مردم عالم نمیبینن، مردم واعظ نمیبینن. اون شیخ جعفر شوشتری بوده یک کلمه میگفته مردم قش میکردن. ما نفسی نداریم، نتیجه‌ش این. خدا به حق امام و مجتبی به وجاهت حسن ابن علی به ما رحم کنه. خدایا مرگ رو بر ما مبارک کردن. خدایا امیر المومنین علی را در هنگام مرگ به داد ما برسون. خدایا یک عمر، من که مشهدی هم اینا هم همشون کسانی هستن که چهره ها میگه هر از چند گاهی دلشون برای امام رضا تنگ میشه و سر از مشهد در میارن. خدایا امام رضای تو گفت هر کسی به زیارت من بیاد سه جا به فریادش میرسم، یه جا لحظه مرگه. خدایا امام رضا رو به داد ما برسون لحظه مرگ. و معمول آدمیان این چنینن که از مرگ میترسن. میترسیم؟ بله میترسیم، بله میترسیم. آن یکی پرسید از سلمان پاک کس چه میترسیم از هنگام مرگ. یک کسی آمد پیش سلمان پرسید که چرا ما از مرگ میترسیم و از چه میلرزیم از پیغام مرگ. نتایج آزمایش یک کسی بیاد بگن که آقا دو ماه بیشتر زنده نیستی. استادی داشتیم به نام آقای شیخ عبدالمجید سالم، خدا بیامرزش به حق امیران، درجاتش متعالی. سرطان گرفت ایشون در 30 و چند سالگی، با 5 تا بچه از دنیا رفت. جزو نخبه هایی بود که از جهت ذهن و حافظه من در عمرم کمتر مثل او دیدم. حافظه، بیان و نبوغ بی نظیر بود. در اون سالهای بعد از تعطیلی دانشگاه ها که 1 میلیون نفر پشت کنکور بودن، 2-3 مرتبه نفر دوم سوم کنکور شد و رها کرد، آمد طلبه شد مشهد و استادی بسیار مبرز و متقی و پارسا، یه آدم خاصی بود. جلسه داشتشون، جلسه تفسیر برای آقایان پزشکان. یک کسی از پزشکها میگفتش که ایشون یکی دو ماهی بود که ناراحتی گوارشی داشت و مرد معده داشت. خب ما شاگردش بودیم، من آزمایش نوشتم، آزمایش گرفتم، نتیجه آزمایش دیدم واویلا سرطان، بدترین نوع سرطان معده. گفتم بذار امشب برم جلسه تفسیر ببینم این عاشق که اینقدر خدا خدا میگه و دنیا و فلان، این راست میگه یا حرافیشه. وسط درس تفسیر گفتم که استاد فرمودن بله. گفتم ببخشید عرضی بود؟ گفتن که بفرمید. گفتم نتایج آزمایش شما آمد؟ گفتن خب. گفتم شما سرطان، دروغم نگفتم، واقعا جدی گفتم، گفتم شما سرطان دارید و تا 2 ماه دیگه تمامی. یه نگاهی من کرد، گفت خیلی ممنون، بقیه تفسیرشو گفت. هیچ تغییری نکرد و ایشون سرطان گرفت و شد یک پوست استخوان. 2 ماه آقایان ایشون یک جرعه آب، نه یک لیوان آب، یک جرعه آب نمیتونست بخوره. اگر به اندازه یه نصف استکان آب میخورد از گلوش پایین نرفته، چون تمام بافتار گرفته بود، اصلا دیگه مری وجود نداشت، تیکه تیکه لخته های گوشت و خون از دهانش میریخ. فقط لبهاش رو تر میکردن 2 ماه و لبهاش رو که خیس میکردن او میگفت صلی الله علیک یا ابا. چند نفر میشناسی که اینجوری بهش بگن که آقا سرطان داری 2 ماه دیگه جدی؟ از سلمان پرسید کس چه میترسیم از پیغام مرگ و از چه میترسیم در هنگام مرگ. گفت آن لقمان امت در جواب زان که کردید عاقبت آخرت هاتان خراب. انکم امرتم الدنیا، دنیا رو آباد کردید، و خربتم الاخره، خانه آخرتون رو خراب کردید. طبیعیه که ته دلتون میدانید چی کار کردید، میترسید برید، میترسید برید. به همین جهته که فقط اولیاء خدا میتوانند تمنای مرگ بکنند. قرآن کریم طلب مرگ و تمنای مرگ رو نشان اولیاء خدا دانسته است. سوره مبارکه جمعه، یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. ای یهودیان، اگر فکر میکنید شما اولیاء خدایید، ولی خدایید، راست میگید، طلب مرگ کن اگر راست میگی. ولی یتمنونه ابدا، امکان نداره ابدا که شما طلب مرگ بکنید به جهت آنچه که پیش بروف استادید از اعمال زشت. یک کسی باید 40 سال 50 سال مراقبه بکنه، محاسبه بکنه، مواظب باشه، ریاضت بکشه. شاید بعد از 60 سال واقعا، نه از این اولیاء خدای کشکی و صوفیانه و خرقه، واقعا بشه ولی خدا. بعد از 70 سال ممکن است اگر ریاضتش درست باشه، اگر سیرش درست باشه، اگر واقعا نه دکان باشه، نه صیادی باشه، نه شیادی باشه، لله بعد از 70-80 سال ممکنه بشه ولی خدا، تازه میتواند طلب مرگ بکند و مرگ برای شیرین باشد. همه اینا بهانه بود. پدر و مادرم با قربانت 13 سالشه. میوه یه دل امام مشتبه. حضرت سکینه میفرمایند شب عاشورا که رسید جوان مردی امام حسین رو ببین، مروت و لوتیگری و صفا و صداقت امام حسین رو ببین. در عالم سیاست همه میخوان همه رو جذب کنن به خودشون. شب عاشورا حضرت سکینه میفرماید درون خیمه اصحاب همه رو جمع کرد، فرمود مشعل ها رو خاموش کنید. فرمود اونایی که به هوای حکومتی آمدن، فکر کردن من به حکومتی، خلافتی، قدرتی میرسم، بدانن که خبری نیست و من فردا کشته خواهم شد. هر کیم با من بمونه کشته میشه. چراغ ها رو، مشعل ها رو خاموش کردم که خجالت نکشید، تو رو دروازی کسی با من نمونه. بیعت رو هم از شما برداشتم، ملامت هم نمیشید، قیامت هم عذاب نمیشید، برید. اما اگر رفتید اونقدر دور بشید که فردا زور صدای استغاثه من غریب که بلند بشه، هر کسی بشنود و مرا یاری نکند، به جهنم در خواهد افتاد. اونقدر دور بشید که رفته باشید. سکینه میفرماید که خیلی گریه کردم، دیدم از تاریکی شبیه دستفاده کردن، گروه گروه از بابام جلن جدا میشن و بابام داره تنها، ولی عده‌ای ماندند. همین شهیدان خدایی، همین بلاجویان دشت کربلایی، اینا موندند. بین 70-100 نفرند، اینها ماندند. به اینها اصرار کرد که برید. عرض کردم مجموع کلام رو که بخوایم ترجمه کنیم به فارسی، لحن لحن خواهشه، که خواهش میکنم، تقاضا میکنم، الهی بمیرم. یه جمله گفت زن و بچه تو خیمه اون بغلی میشنیدن، همه به گریه افتادن. فرمود اینا اگر فردا منو بکشن دیگه به کسی کار ندارن. زن و بچهش گریه کردن. جمله دومی که گفت تمام جوانان بنی هاشم و ابوالفضل و علی اکبر به گریه افتادن. فرمود بیایید برید، هر کدوم من کدومتونم دست یکی از این جوانای بنی هاشم رو بگیرید ببرید. خب میدانید اول کسی که بلند شد پدر و مادرم به قربانت. اول کسی که بلند شد ای فدای شهامتت عباس، وح به نازم به قامتت، جان عالم فدای تو که شدی به فدای امامتت، بر سر جن و انس میبارد ابر لطف و کرامتت. عباس محشری کرده ای به پا امروز، ببین چه خبره واقعا، محشری کرده ای به پا امروز، تا چه باشد قیامتت. یا عمل فز گرچه بی دستی، نیست بالای دست تو دستی. اول کسی که بلند شد عبل فز، چهره به چهره رو به رو، گفت بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. بابام گفته پیش مرگت باید باشه، کجا بریم ما؟ مرگم باد زندگی بی تو. دومی حبیب ابن مظاهر، همینجور بلند شدن. یکی از زیباترینش که من باور کنید که اصلا بحث منبر نیست، از خود بی خود میشم جملش رو میگم، زهیر ابن قین بود. بلند شد گفت والله یا ابن رسول الله، دنیا که دار فناس، امروز نه فردا باید مرد. اگر این دنیا دار بقا بود و ما در این دنیا جاودانه می بودیم و دنیا پر نعمت و راحتی می بود، اگر دنیا برای همیشگی و جاودانه می بود که نیست، من دوست داشتم در راه عشق تو 1000 مرتبه من رو نه عادی بکشن، ریز ریزم کنن، و مرتبه 1001 باز بلند شم و مرا بکشن، بکش من را و در خونم به غلطان، تماشا کردن از تو پرپر از من. وقتی آخ که زینب میشنید صدای اینها رو چقدر دلش گرم شد. وقتی دید که همه ایستادن، شروع کرد به ستایش اونها. فرمود از اولین و آخرین یارانی ابر و اوفا و پرتعصب‌تر از شما در راه ما اهل بیت سراغ ندارم. آفرین ها بر شما. حالا که ایستادید بدانید فردا همه تون خورشید غروب نکرده کشته خواهید شد. اما به اینجا خواهید رفتید ببینید یه دست برد کنار، همه چشمشون باز شده. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هران که خدمت جام جهان نما بکنند. همه جایگاه خودشون رو در بهش میبینند، همه شاداب شدن، همه مبتهج شدن، همه در پوست نمی گنجد. وا ویلا، فردا شب مهمان رسول و بتولیم. همه خرسندن. ببخشید، الان اعلام کنیم که آقا تمام این جمعیتی که در این حسینی هستن، امروز کریم اهل بیت گفته برای پسرم گل زدید، نقل پاشیدید، گریه کردید برای پسر من، دیروز برای عبدالله هم دو تا بچه یتیمم، من کریم اهل بیت می نویسم اربعین، همه تون از حرم بابام علی بگید لبیک یا حسین، برید به طرف حرمه، برای همه تون نوشتیم. این آقازاده بلند میشه، برای همه مردان نوشتیم. این آقازاده بلند میشه میگه که آقا گفتن برای مردا، مثلا من نوجوان، منم هستم توی این کاروان، فرمود از همه تون فردان کشته میشوید، تمام مردان کشته میشوند. یهو از ته خیمه بلند شد. 13 سال، زیباترین دوره عمر هر کسی در شکل و شمایل همین سنه دیگه، درسته؟ بلند شد. اما عمو جان، اصلا عمو که میگفت قند تو دل امام حسین آب میشد. فرمود جانم پسرم، پسرم، خودش بزرگش کرده، بنیه پسرم، جانم. گفت شما فرمودید که همه مردان کشته میشوند. فرمود بله، منم کشته میشم. فختنق، یعنی دیدن جلوی حضرت رو بغض گرفت، سر نازنینش افتاد پایین، اشک ها شروع کرد از گوشه چشمشون ریختن. من همیشه این روزه رو میخونم، عشقم اینه که این روزه رو بخونم، چون ببینید یک تیکه رو نبینید، این مجموعه فضا رو ببینید که این سوالی که این کرده، خب این سوالی که این کرده کی داره میشنه؟ به ابوالفضل علی اکبر، برادران ابوالفضل، جوانان رشیده، بچه 13 ساله میگه آقا منم کشته میشم. یهو دل ابوالفضل ریخت، وا ویلا، نکنه آقا بگن تو هم کشته میشی، حیفه. یه پرده فاصله است، چادر خانما کناره، مادرش هم داره میشنوه. دل تو دل مادر نیست که الان آقا چه خواهند گفت، دل تو دل زینب نیست، یادگار حسنمه. آقا جواب مستقیم ندادن. فرمود پسرم، موضوع صحبت ما چی بود؟ مرگ. چه کسانی میتوانند طلب مرگ بکنند؟ اولیاء خدا، نه فرد عادی. پیر مرد 80 ساله از مرگ میترسه، پسرش 16 ساله است. فرمود پسرم، مرگ در نزد تو چگونه است؟ بدون درنگ، حتی یک لحظه تأمل نکرده، دونک در راه دفاع از شما؟ فرمود بلی، احلا من الاصلی. شیرین تر از عسل، حرف دل منه، قند تو دل امام مجتبی در بهشت آب شد. به به، چه پسری داره. امیر المومنین در عرش میگوید حقا که نوه منی، من عاشق مرگ بودم، تو میگی اهلا من العسل. فاطمه زهرا، رسول خدا، ببین چه حالی داشته خود امام حسین، اهلا من العسل، به شرطی که فدای تو بشه. فبکا ابو عبدالله، سر مبارکشون افتاد پایین، مدتی گریه کرد. این طفلک همین جور منتظره. گفت عمو پس جواب؟ گفت بله پسرم، تو هم کشته میشی، اما با بقیه کشتنت فرق میکنه، بعد از اینکه به بلای سختی دوچار بشی. آقایان، هر کسی که کشته شده باید با نیزه و شمشیر و عمود و دشنه و خنجر کشته می شده. خب چه فرقی میکنه؟ کشته شدن کشته شدنه، چه بلایی سختی. یک کلمه میگم و میرم. خدا به حق حضرت زهرا مرگ رو به خاطر قاسم ابن الحسن بر همه ما آسان و مبارک کنه. یا بقیت الله، به حق این عموی کوچیکه، نگذار ما حسرت دیدن تو به دل به قبر بره. آقا تو رو به قاسم ابن الحسن. یا بقیت الله یا صاحب الزمان آقا حضرت الله. بعد از این که به بلای سختی دوچار بشی، چه بلای سختی؟ همه شمشیر همه نیزه، تنها کسی که در کربلا بدنش زنده زنده زیر سم عطر اجتدا می زده بود.